بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدای متعال رو شاکر و سپاسگزاریم نعمت حضور در آستان ملک پاسبان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در شبستان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو امروز هم به ما عنایت فرمود و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه شما همراهان عزیز و گرامی، زائرین عزیز حرم حضرت معصومه علیها السلام و بینندگان محترم سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه نور و همینطور شبکه سه سیما، مخصوصا خانم‌ها و آقایان بزرگوار مخاطبان برنامه سمت خدا. خدایا شکرت که توفیق شنیدن مباحث قرآنی رو در ماه نزول قرآن، ماه رمضان، در محضر آقای رفیعی به ما عنایت کردی و دعوت میکنم همراهی بفرمایید دوستان ادامه تفسیر سوره مبارکه توبه. آقا سلام علیکم و رحمت الله، قبول باشه.
سلام علیکم، انشاءالله موفق باشید.
زنده باشید.
شما هم بینندگان عزیزتون و هم زائران گرامی.
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل
وعلى آله الطیبین الطاهرین المنتجبین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند در این ساعات و لحظات ماه مبارک رمضان که به نیمه نزدیک میشیم همه ما رو ببخشد و بیامرزد برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلواتی عنایت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آیه 23 و 24 سوره توبه امروز مورد بحث ماست. می دانید سوره توبه سخن از مشرکین بود، سخن از کافران بود که اینها نباید تو مکه بیان، مسلمان ها باید روابطشون با اینها قطع کنند. کسی که 22 سال پیغمبر فریاد زده، دلیل آورده، خدا رو بهشون معرفی کرده، اما عناد می ورزن، پیمان شکنی می کنن، روی بت‌پرستی اصرار میکنن، این سوره میفرماید از اینا براءت بجویید و دوری کنید. خب حالا یه مسئله آمد و بعضی از اینا برادر یکی دیگه بود، مثلا یه مسلمانی داداشش مشرک بود، یا باباش مشرک بود، یا اولادش مشرک بود، یا زنش، یا داییش، یا عموش، اینو باید چه کرد؟ شما که خدا دستور داده تو قرآن باید از مشرکین براءت بجویید، بعضی از این بچه مسلمان ها باباشون مشرکن، پسرشون پدریه بچهش مشرکه، برادریه برادرش مشرکه، اینا باید چه کنن؟ این آیه جواب این سؤاله. می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیا، با این پدر و برادر شما دوست نباشید، ازشون حرف نپذیرید. البته یکی باباش مشرکه باید سلام بهش بکنه، احوالشو بپرسه، اگه مریض شد بهش سر بزنه، اما تحت تأثیر اینا قرار نگیرید. ان استحب الکفر، اگر اینا فشار پافشار روی کفر دارن و ممکنه اصلا شما برادر با این برادر رفت و آمد کنی، بچه شما خود شما تأثیر بپذیری، نه. ان استحب الکفر علی الایمان. بعد فرمودن و من یتولهم، اگر کسی دوست بشه با مشرکی که ولو داداششه و ولو برا خواهرشه به اصطلاح هم فرزندشه. و اولای که همو ظالمون، این ستمگره، چون خدا رو آدم نباید کنار بزنه. آیه 24 که من توضیح میدم ریز کرده، 8 مورد رو شمرده. من اگه برسم برای هر کدومش تاریخ میگم
انشاءالله.
که تو ذهن شما جا بیفته. 8 مورد رو شمرده، میفرماید ببینید این 8 که الان ما میگیم. قل ان کان آباؤکم، پدر، وقتی پدر میگه طبعا مادرم شامله، و ابناؤکم اولاد، این دوتا، و اخوانکم برادر، این 3، و ازواجکم همسر، این 4، و عشیرتکم فامیل، دایی عمو عمه خاله، این 5، و اموال اقترفتموها، ثروت، مالی که آدم داره، این 6، و تجارتون تخشون کسادها، کاسبی، این 7، و مساکن و ترزونها، منزل. دیگه یه آدم بیشتر از اینا که نداره، هر که هرچی داره همینه دیگه، پدر و مادر، برادر و خواهر، اولاد، زن، فامیل، مال، کار، منزل و محل زندگی.
بله.
اگر یه وقتی قرار شد شما خداپرستیتون با اینا تعارض پیدا کنه، یعنی من میخوام مسلمون باشم، نماز بخونم، زنم نمیذاره، پسرم نمیذاره، مالم نمیذاره، کارم نمیذاره، خدا میگه اون 8 رو بزنید کنار، خدا رو ترجیح بدید. اگر این 8 رو بر خدا ترجیح دادید، شما ایمانتون درست نیست. بدانید که حرف میزنید، ادعا میکنید. پیش میاد یه وقتی ایمان آدم با محبت فرزندش با هم تعارض پیدا میکنه.
بله.
ایمان آدم با حرف همسرش تعارض پیدا. حالا این تو بحث ایمانه، تو بحث احکام هم اینه. یه آقای خانمش میگه من میخوام بی حجاب بیام بیرون. خب حجاب دستور قرآنه. یک آقای خانمی مثلا، الان سوالم میکنن بعضیا تو این مسائل از آقایون، دیروز یه آقای میگفت تو همین حرم یک خانمی آمده میگه آقای ما نه روزه میگیره نه نماز میخونه، و به منم میگه باید نهار درست کنی، باید تو هم روزه تو بخوری. خب حالا این زن، حالا خودش نمیگیره یه بحث، نهارم درست کن، بالاخره باش خودت مسئولی، اما تو باید روزه نگیری. اون چه که برای یک مرد حرامه در روز مارمزون از این زن تقاضا میکنه، این زن اینجا باید چه کنه؟ یا برعکسش، پدر و فرزند، فرزند و پدر. اگر اجازه بفرمایید من این 8 مورد رو با مثالهای تاریخی برای شما جا بیندازم. 1، پدر. قول انکان آباؤکم. ببینید موارد متعددی تو تاریخ اسلام داریم پدر و پسر با هم دینشون نمیسازه. یه نمونش که خیلی شنیدید حنظله است. حنظله قسیل الملائکه است، شهیدیه که امشب ازدواج کرد، فردا رفت میدان تو احد شهید شد.
بله.
که قسیل الملائکه معروف شد، سرداره، یه شخصیتیست که پیامبر دوستش داشت. ایشون بابایی دارد به نام ابو عامر، منافق ضد اسلام، ضد پیامبر، که جنگ بدر رو این علم کرد، یعنی این آتش بیارش بود، مسجد ضرار رو هزینه‌شو این داد. حنظله یه بار اومد پیش پیغمبر گفت اجازه بده من بابام رو به قتل برسونم. پیغمبر ما همچین اجازه نمیدیم فرزند پدرش رو به قتل برسونه، اما تو ازش دوری کن. جالبه تو جنگ احد ابو عامر پدر حنظله تو سپاه مشرکینه، حنظله تو سپاه
رسول الله،
رسول خداست. و یه چیز جالبتر بگم به شما، ایشون یه زنی دارد به نام جمیله، پدر زنش هم همینطوره، عبدالله ابن ابی، از منافقین سرسخت. پدر جمیله و پدر حنظله، یعنی هم پدر آقا هم پدر خانم، جفتشون جزو منافقین و در جزء کسایی هستند که خدا لعنتشون کرده. خدا تو قرآن میفرماید خدا منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات رو عذاب میکنه. منافق و مشرک رو کنار هم آورده، چون منافقم دروغ میگه. حالا مشرک صاف وای میسه میگه من قبول ندارم، اما این قبول نداره، دروغی میگه قبول دارم. خب این حنظله از پدرش جدا شد و در جنگ احد شهید شد. اتفاقا باباش اومد بالا سر جنازش. خیلی هم ابو سفیان خوشحال شد از اینکه حنظله شهید شده، چون ابو سفیان پسری دارد به نام حنظله. تو جنگ بدر این پسر به دست مسلمونا کشته شد، به درک واصل شد، اومده بود به جنگ دیگه. وقتی ابو سفیان شنید این حنظله شهید شده، اومد کنارش گفت حنظلتون به حنظله، یعنی یه حنظله از ما کشتید، یه حنظله از شما کشت. باباش ابو عامر اومد کنار بدنش. خب بچه‌شه، قصه میخوره، حتی گریه افتاد و از سپاه مشرکین تقاضا کرد، چون تو جنگ احد بدنها رو مسله میکردن، قطعه قطعه میکردن
مشرکین.
همین کارهایی که الان داعشی ها انجام میدادن،
بله،
همین تروریست ها انجام میدن، اون موقع هم بوده. حضرت حمزه بدنش اینطور شده بود دیگه. ابو عامر گفت من یه خواهشی دارم از شما، بدن پسر منو قطعه قطعه نکنید. و گوشم کردن. ببینید علاقه پدر و فرزندی سر جاشه،
بله،
اینم باباشه، اما کاملا خط از هم جدا شد. پسر ابو جهل هم اینطوره. پور آن بو جهل شد مؤمن عیان، پور آن نوح نبی از کافران. پس یه وقت بابا اینطور میشه. مثال دوم، ابناؤکم، اولاد. میدونید یکی از اصحاب امیرالمومنین پسر حاتم طایی است، عدی. ایشون خواهرش اومد پیش این برادر سال دهم هجری، دیگه آخر عمر پیغمبر بود، گفت برادر این آقایی که من دیدم پیغمبره، مرد خداست، برو مسلمون شو. و ایشون آدمی است که دنبال ریاست و قدرت نیست، واقعا دنبال خداست. عدی میگه من آمدم مدینه، پیغمبر رو تو مسجد پیدا کردم ولی چیزی نگفتم، پشت سرش را افتادم، تعقیبش کردم، دیدم مثل یه آدم عادی تو کوچه میره، هر کس رد میشه بهش سلام میکنه، احوالپرسی میکنه. نزدیک خونش یه پیرزنی آمد، خودش تعریف میکنه، گفت آقا یا رسول الله من یه سوالی دارم. حضرتان بفرمایید. میگه سوالش طول کشید، پیغمبرم خیلی راحت تو کوچه ایستاده بود، سوال این خانومو جواب داد و اونم رفت. من پیش خودم گفتم این ملوک که اینطور نیستن، شما یه پادشاه رو بخوای پیدا کنی به این راحتی مگه پیدا میکنی؟ مگه میذارن پیشش بری؟ این آدم تو کوچه داره قدم میزنه، کسی سوال داره جواب میده. همون رفتار پیغمبر. من همیشه به دوستان مسئولینم میگم، به روحانیونم میگم، به اینایی که قدرت دستشونه، رفتار ما رو مردم اثر میذاره، نه گفتار ما، رفتار. فهمیدم که ایشون اومد خونه و مسلمون شد. خب پیغمبر که از دنیا رفت و ایشون رفت، جز به یاران امیرالمومنین شد. تو جنگ نهروان، صفین، جمل، تو سه تا جنگ تو رکاب امیرالمومنین بود. سه تا پسرش هم شهید شدن، سه تا پسرش که وقتی بعد از شهادت امیرالمومنین آمد پیش معاویه، معاویه بهش گفت علی با تو انصاف نکرد، خودش رفت، عذر میخوام، پسراش هستن اما پسرای تو کشته شدن. گفت من با علی انصاف نکردم که علی رفت و من زندم، انصاف این بود که منم نباشم. یعنی تو دهنی زد به معاویه. خب این آدم پدر سه شهید، پسر حاتم طایی، رزمنده سه جنگ جمل و صفین و نهروان
در رکاب امیرالمومنین،
در رکاب امیرالمومنین. کار دیگه پیش میاد، یک پسرش منحرف شد به نام زید، پیوست به معاویه و در اونجا در واقع جدا شد از لشکر امیرالمومنین علیه السلام. جناب عدی تو میدان فریاد زد، گفت ایها الناس، این پسر من نیست، من اینو به عنوان اولاد دیگه قبول ندارم، کسی اینو پای من نزنه. مثل پسر نوح که قرآن میفرماید لیس من اهلک، اهل تو نیز عمل غیر سال. این دوتا مثال از این هشتا دارم مثال میزنم که یه وقتی آدم مثل حنظله باباش اونطور میشه، یه وقت مثل این عدی اولادش اینطور. سوم قرآن میفرماید و اخوانکم، حالا اخوان مثال زیاد داره، حابیل و قابیل،
بله،
یکی قبول شد یکی نشد، برادرای یوسف و یوسف. ولی من یه مثالی از کربلا میزنم. شخصیتی داریم به نام غرزه، این با قاف و زه دستدار، ایشون از اصحاب رسول خداست. دو تا پسر داره به نام عمرو و علی. عمرو ابن غرزه روز عاشورا تو سپاه امام حسینه، علی ابن غرزه تو سپاه ابن زیاده.
عجب.
بله، دو تا برادر، یکی حالا من گاهی میگم اونی که اسمش علیه حیف از این نامش که رفته به معاویه، به ابن زیاد و یزید پیوسته. این داداش بده، روی این داداش خوبه کار میکرد، هی باید میگه برادر بیا بریم، حسین رو رها کن. گفت خجالت بکش، دون حسین مهجتی و داری، خونم، خونم، زندگیم، خانوادم فدای ابا عبدالله. بالاخره عمرو ابن غرزه شهید شد، الان جزو شهدای کربلاست. برادرش عصبانی شد، اومد بالا سر جنازش. اول گفتم بالاخره داداشه دیگه، باباست، میفهمیم با هم توی خونه بزرگ شده. ناراحت شد از اینکه شهید شده، پررو بود، بی ادب بود، اومد مقابل خیمه امام حسین شروع کرد فحش دادن، ناسزا گفتن، کلماتش من نمیگم، چند تا توهین کرد. آقا فرمودن توهین نکن. بعد یکی از جملاتی که گفت این بود، گفت داداشم رو تو گمراه کردی به امام حسین.
عجب. عجب.
آقا فرمودن انت زال، اونی که گمراه توی، اون بدبخت توی، نه برادرت. برادرت خدا هدایت کرد، الان جایگاهش تو به. خب این جنگ دو برادر، اون پدر و فرزند عدی،
بله،
اون فرزند و پدر حنظله، و اخوانکم، این سه تا. چهارم و ازواجکم، ما داشتیم کسانی که همسرانشون مسلمونا وقتی از مدینه، از مکه هجرت کردن به مدینه، زن و بچه هاشون هر کدوم مسلمون شدن با خودشون آوردن، ولی خیلی زن و بچه ها مسلمون نشدن، مشرک بودن، لذا طرف خودش تنها اومد. خب حالا وقتی میخوان از مکه خارج بشن، قرآن میفرماید، سوره تغابنه، این زن و بچه ها اومدن دور مردا رو گرفتن، کجا میری؟ بمانید. گفتن بابا ما اگه تو مکه بمونیم باید بت بپرستیم، ما نمیخوایم بت بپرستیم، ما میریم مدینه که دینمون رو حفظ کنیم. قرآن میفرماید ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، این زن و بچه دشمن شماست. زنی که میخواد شما را تو شرک نگه داره، اولادی که، یه آقای آمده بود پیش من یه وقتی چند سال قبل، میگو عروسی بچه‌م بوده، حاج آقا دیگه بچه‌م بوده، رو انداخته، من گفته مثلا برای عروسی من مشروب تهیه کن، حاج آقا منم دیگه، گفتم حالا یه شبه، یه شبه چی آقا؟ اگر اولادی از شما تقاضای حرام داره نپذیر، من میخوام این عروسی مختلط باشه. نه آقا من نمیشه، برو خودت بگی من نمیام. اگر زنی از همسرش تقاضای حرام داره، یا مردی آقا من میخوام بی حجاب بیرون بیام، تو باید روزه نگیری، باید مثلا فرض کنی زن حج واجب بگردن، من اجازه نمیدم، اجازه نمیخواد، اگر گردنشه
باید.
البته اینا که عرض میکنم بهتره با تدبیر، گفتگو، مصالحه، مشاوره، ولی خب اگر طرف لجبازی کرد، محکم ایستاده، آقا زن نوح، نوح پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام، زن حضرت لوط، که این دوتا پیغمبر، خب لوط زمان حضرت ابراهیم بوده، پسرخاله ابراهیمه، نوح پیغمبر شیخ المرسلین، زنهای جفت اینا انحراف اعتقادی داشتن. بله زن لوط با این افراد فاسد همکاری میکرد، علیه لوط. زن نوح با مشرکین همکاری میکرد. سوره تحریم، ضرب الله مثلا للذین کفروا، الگوی کافرها هستن امرأت نوح و امرأت لوط. اینم مثال برای چی؟
ازواج.
ببین من همش یکی مثال میزنم تو ذهنتون. عشیرتکم، گاهی فامیل و بستگان. این که دیگه مثالش خیلی شفافه، ابو لهب.
بله
عموی پیغمبر نیست مگر؟ تبت یدا ابی لهب. با کسی تعارف نداریم، عشیره باشه، پسر عمومه، دختر عمومه باشه، عموی پیغمبره. امیر بیان، علی ابن ابی طالب، شهید رمضان سلام الله علیه، که شما صلواتتون هدیه به روحش باشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در خطبه 56 نهج البلاغه نگاه کنید، توی نهج اینترنت هم بزنید خطبه میاد، میفرماید اول خطبه است: نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعماننا و اعمامنا. ما می جنگیدیم در صورتی که طرف مقابل عمومون بود.
بله.
اعمامنا، طرف مقابل گاهی پسرمون بود. حالا حضرت کلی برای همه می فرماید، برادر نگاه نمی کردیم. می فرمودن ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما. در یک کلمه بگم، پیوند مکتبی بر پیوند نسبی مقدمه. ما تو همین انقلاب هم داشتیم عزیزانی که فرزندشون انحراف پیدا کرد، حتی اعدام شد. پدر عالم بود، متدین بود. حتی اوائل انقلاب بعضی پدرها خودشون اومدن گفتن این بچه مثلا فلان انحراف رو داد. داشتیم، الان هم داریم کسانی که پدر داره خدمت میکنه. و همینجا من این نکته رو بگم، یه وقت اون پدر و اون برادر و اون همسر و پای اون منحرف دیگه ای که هست نسوزونید. آقا این آقا میخواد بره مجلس، نه این پسرش فلان مشکل رو داره، این دخترش، آقا ایشون میخواد بره مجلس، ایشون میخواد بیاد مثلا تو انتخابات شرکت کنه، ایشون شهردار فلان شهره، گناه کرد در بلخ آهنگری. خب حالا حضرت نوح رو از رسالتش باز میدارن چون پسرش انحراف داشت، حضرت لوط رو از رسالتش باز می‌دارن چون زنش انحراف داشت، امام مجتبی علیه السلام زنش قاتلشه.
بله.
امام جواد زنش ام فضل قاتله. این تنقیص امام مجتبی است. این خیلی نکته مهمی است. عزیزانی که تو گزینش ها هستن، آقا برادر ایشون مثلا فاسد بوده، قاچاقچی بوده، اصلا توی خلافی بوده، این نباید پاسوز او بشه. پس از پدر یک، فرزند دو، مثالاشو گفتم، برادر سه، ازواج چهار، عشیره یعنی فامیل. یه مثال قشنگی براتون بزنم از عشیره. عمر سعد ملعون پسر عمویی داره به نام هاشم، ایشون عمر ابن سعد ابن ابی وقاصه، اون هاشم ابن عتبت ابن ابی وقاص پسر عموان. عمر استاد قاتل امام حسین و با اون جنایاتی که شما میدونید تو زیارت عاشورا لعنش میکنید، هاشم مرقال از اصحاب امیر المومنین، از یارانی که حضرت گریه کرد براش و در جنگ صفین به شهادت رسید و امیر المومنین مرثیه براش گفت. یه مثال دیگر، امیرالمومنین میفرمود من نقل شده، حالا من اینا تو بهار دیدم جلد 33، اگر کسی آدرس خواست اونجا دیدم، فرمودن من 4 محمد نام رو دوست دارم که نامشون نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم.
صلی علی محمد و آل محمد.
جالبه بدونید این 4 محمد کیان؟
بله
4 محمدی که حضرت علی دوستشون داره. حالا رسول خدا که این چی؟ اون جان امیرالمومنین، پیغمبرم جان اوست. اونها یک روحن در دو پیکر من شجرت واحده. چهار تا محمد دیگه من بگم، متن روایت تو جلد 33 بهاره. انی احب المحامده، محامده یعنی
چهار تا محمد. آره، محمدها.
آره، که ان المحامده تعبا ان یعسلا. این روایت از امام رضاست. فرمود جدم امیرالمومنین فرمود این چهار تا محمد نام بنده خدا بودن، دوست نداشتن خدا معصیت بشه. ببین علی از یک کسی تعریف کنه، خب حالا اینا کیان فکر میکنید؟ من عرض کنم خدمت شما، یکیشون محمد ابن جعفره، فرزند جعفر ابن ابی طالب. حضرت علی میشه عموش، ظاهرن داماد حضرت هم شده بعد. خب یکیشون محمد ابن جعفر ابن ابی طالب. یکیشون محمد ابن علی ابن ابی طالب، فرزند خودش. بله. این دوتا روشن، پسر خودش و پسر کی؟
برادر خودش.
محمد ابن ابی بکر سومیشون فرزند ابو بکر، محمد ابن ابی بکره که وقتی به شهادت رسید، این شهید والا مقام استاندار مصر بود، او رو کشتن، بدنشو آتیش زدن. این آدم تو جمل با خواهرش همکاری نکرد، عایشه خواهر اوست، اما محمد ابن ابی بکر تو سپاه امیرالمومنینه. ببین یک کسی به کجا میرسه که امیرالمومنین بفرماید، این نامه 35 نهج البلاغه است اگه آدرس خواستید، تعریفای حضرت علی علیه السلام از محمد ابن ابی بکر که برای شهادتش آقا گریه کرد. ببینید ولدن ناسها، پسر خیرخواه، عاملن کادها، تلاشگر، سیفن قاطعا، شجاع. امیر المؤمنین داره تعریف میکنه از او. خب این سه تا محمد نام، چهارمیش هم جالبه، چهارمیش هم محمد ابن ابی حذیفه است. محمد ابن ابی حذیفه پسردایی معاویه است، پسردایی معاویه، که معاویه وقتی خواستش عصبانی شد، گفت تو از مایی، نون ما رو، خاندان ما رو خوردی، پسر دایی تو سپاه علی چه کار میکنی؟ گفت من کاری با تو ندارم، من امیر المؤمنین رو صاحب فضائل یافتم.
جانم.
این عشیره. وقت گذشت من دیگه جمع کنم. و اموال و نقترفت و موها، یه وقت یه مالی رو انسان باید واگذار کنه. اینایی که اومدن کربلا خیلیشون کار داشتن، خود هر زندگیشو گذاشت اومد دیگه، بالاخره هر زن و بچه داشته، ثروت داشته، درجه داشته، نظامی بوده. و تجارتون تخشون کساده ها، کاسبیشونو، ما اصحابی داشتیم از ائمه مثل محمد ابن ابی عمر، کاسب بوده، تاجر بوده، بازار داشته، از همش گذشته اومده خدمت امام صادق. خود حضرت خدیجه کبرا همه تجارت و زندگیشو در راه اسلام گذاشته. و مساکن و ترزونه ها، بعضی خانه هاشون رو رها کردن از مکه آمدن مدینه. جعفر ابن ابی طالب خونه زندگی داره تو مکه، 15 سال همه رو ول کرده به حبشه برای حفظ اسلام. آیه 23 و 24 پیامش این است که انسانها، این 8 موردی که عرض کردم، باید اینا رو احترام کنن. اینا مهمه، پدر مهمه، اولاد مهمه، زن مهمه، برادر و خواهر مهمن، فامیل اهمیت داره. 23 تا آیه قرآن راجع به صله رحم، مال احترام داره، آدم به خاطر مالش کشته بشه گفتن شهیده، دون مالهی. کاسبی مهمه، مسکن باعث آرامشه. اما اگر این 8 قرار شد دینو از شما بگیره دیگه مهم نیست. خونه من بخواد دین منو بگیره، نه. اولاد من بخواد اعتقادات منو بگیره. تقدم دارد مکتب بر نسب. به عبارت دیگر در اسلام هدف مهمتره. وقتی هدف خداپرستیه، این اولاد داره جلو خداپرستی منو میگیره. اولادم هست، وظیفه هم انجام میدم، اما سخنشو گوش
نمیدم.
انشاءالله خداوند به هممون توفیق عمل عنایت بفرماید.
خیلی متشکرم از حاج آقای رفیعی عزیز و نازنین. دستامون رو بیاریم بالا، هم زائرین هم بینندگان حاج آقای رفیعی دعا کنن برامون. الهی که ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام پیش پیش بر همتون مبارک باشه، حاج آقا بر شما هم به حق امام حسن برامون دعا کنین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق الحسین و اخیه الحسن و اخیه العباس و اولاده و اصحابه، یا الله. خدایا در ظهور با برکت مولامون آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما.
الهی
آمین. عاقبت ما رو ختم به خیر بنما.
الهی آمین.
مسلمان ها رو در سراسر دنیا به ویژه مردم مظلوم غزه رو یاری بفرما.
الهی
آمین. خدایا شر دشمنان، معاندان، این خودعگران، به ویژه صهیونیست های قاصب، امریکایی های قلدر، به خودشون برگردان. خدایا کشور ما، تمامیت ارضی ما، استقلال و آزادی ما، ولایت ما، ناموس ما در پناه امام زمان از خطرات حفظ کن. رهبر عظیم و شأنمون سلامت و عزت عنایت بفرما. امام عزیز، شهدا، اموات این جمع، خدایا غریق دریای رحمتت بگردان. به نبی و آله صلوات عنایت.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين. في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسرفين. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
اللهم صل على محمد.